أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب بعض الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا أسكرفت أبصارهم تلغاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أعنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. یکی از جزئیات مسئله معاد که عقل به اونها دسترسی ندارد و نقل اونها را تبیین می کند همین حجاب بین بهشت و جهنم یا بین بهشتی ها و دوزخی هاست. این ضمیر تثنیه به بینهما حجابون یا به جنت و نار برمی گردد که اسم هر دو قبلا گذشت، اصحاب الجنه و همچنین اصحاب النار، یا به بهشتی ها و جهنمی ها برمیگردد که اون اصحاب باشن. به هر دو وجه قابل قبول است و تام. و بینهما حجابون، سخنانی که در این بخش ذات اقدس اله از اصحاب اعراف نقل میکند، خواه اونا که بر بلندای این حجاب حضور و ظهور دارن، خواه اونا که در دامنه این حجاب هستن و هنوز تکلیفشون روشن نیست، این کلام اونا به عنوان نیایش به دعای تکلیفی نیست، چون در قیامت سخن از تکلیف مطرح نیست، بلکه همونطوری که بهشتی ها تحمیدی دارن، تسبیحی دارن، تسلیمی دارن، به هیچ کدام از اینها عبادت نیست بلکه لذت عبادی است. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. همه این اذکار برای بهشتی ها مطرح است، اما این به عنوان لذت بهشت مطرح است، نه به عنوان تکلیف. در اون چی که اصحاب اعراف، خواه اونایی که بر بلندای عرف سور و حجاب قرار دارن، خواه اونایی که در دامنه همین سور قرار دارن، به عنوان لذت مطرح است، نه به عنوان یک عبادت، چون قیامت ظرف تکلیف نیست، ظرف درخواست عبادی نیست. حتی اونهایی هم که استشفاع میکنن، شفاعت طلب میکنن، نظیر درخواست شفاعت در دنیا نیست، که این عنوان یک دعاست و تکلیف است و مستحب است و با ثواب همراه است. این که فرمود وعلی الاعراف رجالون، کلمات اینها نقل میکنن، کلماتشون از این قبیل است. برخی از مفسرین مثل قرطبی در جامعه خود این رجال را فرشته می داند، به گمان اینکه نقل می کند، البته به گمان اینکه ملائکه مذکرن مؤنث نیستند و می شود از اینها به رجال یاد کرد، در حالی که فرشته نه مذکرن نه مؤنث، برای اینکه اوصافی که خداوند برای فرشتگان ذکر می کند و همچنین اوصافی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه برای فرشته ذکر بکند، اونا از سنخ جرم و جسم نیستن. فبود اونا غذا نمیخورن، غذای اونا تسبیح هست، اونا نمیخوابن، اهل غفلت نیستن، و و بعضی از اونها اقدام اینها در تخوم ارضین و اعناق اینها از فوق آسمان ها می گذرد. معلوم است جسم نیست، چون اگه جسم بود که خب تداخل می شد به ماننده. یعنی اینها احاطه وجودی دارند. خب و تسبیح اینها هم به زبان اینهاست، هم با پرهای اونها. در نهج البلاغه وقتی از فرشتگان سخن به میان می آید، فرمود اولوی اجنهت تسبحوا بجلال ربهم و مانند آن. یعنی فرشتگان دارای پرهایی هستند، دارای بالهایی هستند، جناح بال و ریاش پرها، دارای بالهایی هستند که این اجنهه و این بالها مسبحاتن، تسبیح حق میگوید. اگر منظور اون تسبیح تکوینی باشد که خب مرغ خانگی هم پرش تسبیح تکوینی دارد، چون ام شئن لا یسبح بحمده، هیچ موجودی نیست مگر اینکه مسبح حق است. این دیگه اختصاصی به اجنهه فرشتگان ندارد. این اجنهه طیور حلال گوشت و حرام گوشت همونطور است. اون طیر حرام گوشت مثل طاووس و زغن و شاهین و کرگس و کلاغ و زاغ و اینا، این هم اجنهه‌اش و مسبحات هست بر اساس امیشه لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم. اما این که در نهج البلاغه از اجنهه فرشتگان به این وصف یاد میکند اولی اجنهت تسبح و هم ربهم، این معلوم میشود یه تسبیح خاص است. خب پس بنابراین چون تفاوت دارد معلوم میشود که اونا از سنخ جرم نیستن. تا ما بگوییم نظیر اونچه که قرطبی در جامع البیانش احکامش نقل کرده است که منظور از این رجال ملائکه‌ن برای اینکه مذکرن، بعد بر اشکالی برشون وارد کردن که رجال در جای گفته می شود که اناث باشد، وقتی ملائکه انثا ندارن چگونه رجالن؟ این البته تام نیست. ممکن است یه صنفی فقط مرد باشد و زن از سنف خود نداشته باشد و کلمه مرد برو اطلاق بشود، ولی اصلا ملائکه نه رجالن نه اناس. خب این رجال نشون میداد که نه جزء جنها هستن نه جزء ملائکه طبق شواهدی که قبلا نقل شد. مطلع بعدی آن است که یعرفون کلن به سیماهم. این ظاهرا اختصاصی به آخرت ندارد. این مردانی که هر کسی را برابر سیماشون میشناسن، حالا در آخرت برابر سیما میشناسن یا نه عم از دنیا و آخرت، اون مردانی که هر کسی را به سیما میشناسن ممکن است در دنیا هم به سیما بشناسن. لذا نمیشود اشکال کرد به اینکه خب وقتی بهشتی ها در بهشتن و جهنمی ها در جهنمن، دیگر نیاز ندارد که ما اینها رو با علامت بشناسیم، برای اینکه بهشتی خودش در بهشت است و جهنمی در جهنم است. این شناخت به علامت مال جاییست که هنوز اون زی علامت حاصل نشده باشد. بنابراین این رو خواستن حمل بکنن بر این که اینا هنوز وارد بهشت نشدن، در حالی که طبق آیات قبلی اصحاب الجنه وارد بهشت شدن. بعد به اونها گفته می شود که این جنتیست که اورثتموها بما کنتم تعملون، اونا هم می گوین الحمدلله الذی هدانا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ولی اگر گفتیم یعرفون کلن به سیماهم ام از دنیا و آخرت است، دیگه هم چیزی محضوری ندارد. یعنی این رجالی که بر بالای اعراف مستقرن کسانی هستند که همگان را رو علامتهایی که دارن میشناسن، هم در دنیا هم در آخرت. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ناداو، یعنی همه این رجالی که بر اعراف حجاب مستقرن اصحاب جنت را ندا دادن، گفتن ان سلام علیکم، این سلام تکلیفی و عبادی نیست که انسان به قصد ثواب تکلیف سلام بکند، جزء مستحبات باشد تا جوابش بشه واجب نظیر دنیا، بلکه یک تسلیم لذیذی است. اینا از این تسلیم، اینا از این تسبیح، اینا از تحمید لذت میبرن. مثل این که اون تحمیدی که بهشتی ها داشتن از اون حمد لذت میبرن، گفتن الحمدلله الذی هدانا لهذا ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب او رو کسی که در دنیا میگوید به قصد ثواب میگوید، یه امر عبادی است، ولی در آخرت چنین حرفی به عنوان لذت مطرح است نه به عنوان عبادت، چون تکلیف در اونجا نیست. ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یسمعون. این طمع به معنای یقین نیست، گرچه در مورد یقین هم به کار می رود. پس اونی که بخشی در تفسیر فخرالرازی آمده، مقداری هم در تفسیر جامع قرطبی آمده که الطمع هو الیقین، بعدم استشهاد می کردم به جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که والذی اطمع ان یغفر لی یوم الدین، خیال می کردم منظور از طمع در اینجا یقین است. این طمع نیست، طمع همون مورد خودشه، معنی خودش دارد، منتها گاهی در بعضی موارد یقین وجود دارد، در بعضی موارد یقین وجود ندارد. اینا رو خصوصیت مورد است که در مفهوم مأخوذ نیست که حالا اینجا الطمع هو الیقین باشد، اینطور نیست. و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، قبلا ملاحظه فرمودید که این صيغه اگر مصدر باشد بر وزن تفعال است، مثل تکرار، تعداد، تذکار و مانندون، و اگر مصدر باشد به وزن تفعال خیلی کم می آید، مثل همین تلقا، تبیان و مانندون، ولی اگر مصدر نباشد بر وزن تفعال کم نیست، مثل تقصار، تمثال و مانندون. این تلقا مصدر است، گاهی هم ممکن است معنی جهت باشد و غیر مصدر و برابر با قانون خودشه، که اگر مصدر نباشد برابر تفعال خواهد آمد. و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعل مع القوم الظالمين. ظاهر این ضمیر به همین کسانی که همین رجالی که لم یدخلوها و هم یطعمون برمیگردن، نه اون گروه دیگری که در اعراف بلا تکلیف منتظرن، چون هنوز نام اونها به میون نیامده. قهرن ضمیر بی مرجع است، نمیشود گفت به اذا صرفت ابصارهم، یعنی ابصار اون گروهی که هنوز بلا تکلیفن و حسنات و سیئات اونها برابر است و در اعراف به سر میبرن، اونا اگر چونچه به بهشتی چشمشون به دوزخ یابی افتد، اونها دعا میکنن بگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. ظاهر این و این اذا صرفت آن است که مقابل اون و نادا اصحاب الجنه اصحاب الجنه السلام علیکم است، یعنی این رجال اعراف که مشرف بر عرف سورن، اینا مستقیما با بهشتیا در تماسن و با اونها سخن میگوین، ولی مائل نیستن جهنمیا رو ببینن. اگر چشمشون به جهنمیا افتاد بگن خدایا ما را با جهنمیا قرار نده. و این دعای اونها هم دعای عبادی تکلیفی دنیا نیست، بلکه یک التزازی است با این جمله، یک مناجاتی است با خدا دارن، و یعنی دعا باشد و نالیدن باشد و گریه و زاری دنیایی و تکلیفی باشد نیست. اونجا دیگه روز حساب است، روز عمل که نیست. پس ظاهرش این است که ضمیر اذا صرفت ابصارهم به همین رجال اعراف برمیگردد، و این حرف اینا که میگن ربنا لا تجعل مع القوم الظالمین، از این مناجات با خدا لذت میبرند. مثل این که بهشتیا میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا، یا میگن سبحانک اللهم، بمانند اون که از این اقوال و اذکار لذت میبرند. میگن بهشتی وقتی در بهشت نیازی به یک میوه دارد، به جای اینکه از کسی بخواهد یا خودش میوه رو بچیند، همین که بگوید سبحانک اللهم، اون میوه مطلوب پیش او میآید. یعنی به نقص خود توجه میکند، به نزاهت خدا، به سبوح و قدوس بودن خدا از نقص توجه میکند و سبحانک اللهم، یعنی خدایا تو بی نیاز از اکل و شربی، ما الان نیازمند به اکل و شربیم. با همین سبحانک اللهم اون مدعو به اینها حاصل می شود، دعواهم فیها سبحانک اللهم. اینا وقتی دعا میخوان بکنن، یعنی چیزی را بخوانن یا چیزی را بخواهن، وقتی میخوان میوه ای را بخوانن یا شخصی را بخوانن، میگن سبحانک اللهم و اون شیء حاصل می شود. نه اینکه دعای اونها سبحان الله است یا ذکر عبادی اونها سبحانک اللهم است، بلکه دعواهم فیها سبحانک اللهم. بهشتی اگر بخواهد میوه رو بچیند، بدون اینکه دستی دراز بکند، بدون اینکه به کسی بگوید میوه برای من بیاور، همین که بگوید سبحانک اللهم، میوه برای او حاصل است. دعواهم فیها سبحانک اللهم. بنابراین پس این از کاری که در بهشت است یه لذتی است و آثار بهشتی را دارد، بدون اینکه جنبه تکلیف را به همراه داشته باشد. دعای اون هم همین قبیل است، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، هم از فقه دعای مستره دنیا نیست، با همین از کارم لذت میبرد. مطلع بعدان است که ظالمین کسانی هستند که من بله هنوز وارد بهشت نشدن، میگن خدایا، چون از اون طرف که طمع دارن، یعنی علاقمندن که بهشت وارد بشن، از این طرف چشمشون که به دوزخ میافتد، میگن خدایا ما رو با دوزخیان قرار نده. از همین گفتن لذت میبرن، گرچه گفتن اونجا تکلیف نیست. ظالمین همان هایی هستن که در چند آیه قبل فرمود فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. در روایات اهل بیت علیهم السلام مؤذن وجود مبارک است امی سلام الله علیه دنده شد، البته سایر ائمه هم میتوانند باشند، ولی اون طوری که از سخنان طاووس یمانی به مانند اون برمی آید این است که یوم الاذان معروف بین بزرگان اهل معنا بود. وقتی میخواستن یک دیگر را متنبه کنند، تذکر بدن، نصیحت کنند، میگفتن یوم الاذان را فراموش نکن، مثل این که میگن یوم الواقعه را فراموش نکن، اذا وقعت الواقعه، ساحره را فراموش نکن، نامی از نامهای قیامت یا شأنی از شؤون قیامت یا کاری از کارهایی که در قیامت مطرح است بازگو میشدن، میفهمدن یوم الاذان را فراموش نکن. مثلا طاووس وقتی میخواست هشام را نصیحت کند، میگفت یوم الاذان یادت نرود. اون میگفت یوم الاذان چیست؟ طاووس میگفت اذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. حالا گاهی اثر میکرد، گاهی اثر نمیکرد. اون قصه ای که در تفسیر قرطبی آمده است که طاووس به هشام ابن عبدالملک گفت به هشام اشک ریخت، ظاهرا بی جعل نیست، زیرا اونا اهل اشک و اتعاظ نبودند. ولی بالاخره پیداست به این که یوم الاذان در کلمات بزرگان به عنوان عامل نصیحت مطرح بود که یوم الاذان را فراموش نکنید. اونجاست که اذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. خب این مؤذنم که بین اینها قرار دارد، شاید برابر بینهم، همون بینهم ما حجابون باشد، یعنی در همون فاصله بین دوزخیان و بهشتیان، در همون فاصله بین بهشت و دوزخ، اون مؤذن چنین اعلانی را هم دارد. و نادا اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. حالا که چشمشون به جهنم افتاد، اول به فکر خودشونن، عرض بکن ربنا لا تجعل مع القوم الظالمین. همین که چشمشون به جهنم افتاد، اول این نیایش را دارن، این مناجات را دارن که با این مناجات هم لذت میبرن. البته خواسته اینها در دنیا مطرح بود که به خدا در دعاها عرض میکردن خدایا ما را از اصحاب جنت قرار نده. میگن وقتی زائر بیت الله از راه دور وارد حرم الهی شد، وارد مکه شد، کعبه را دید، اولین حرفی که در پیشگاه کعبه به خدا عرض بکند این است که من علیه به فکاو که رغبتی من النار. اول به کعبه سلام عرض میکنند، الله اکبر میکنند، السلام علیک، خدایی که عظمکه، به کرمکه، به شرفکه. بعد به خاک میفتد، سجده میکند، اولین حرفی که زائر در کنار بیت خدا عرض میکنند این است که الهی من علیه به فکاو که رغبتی من النار. خب روشن نیست بالاخره کی اهل نجاته، کار آسان نیست. این مردان الهی وقتی چشمشون به دوزخ افتاد، اولین حرفشون این است که ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. بعد اونگاه با خود ظالمین دوزخ گفتگو میکنن، چون همه رو میشناختن دیگر. و نادا اصحاب الاعراف رجالن که یعرفونه به سیماهم، این نشون میداد که اینا رو در دنیا میشناختن، همون ها رو که در دنیا میشناختن به همون علامت. حالا لازم نیست که برابر شناسنامه بشناسن، که معلوم نیست که این شخصی که حالا این رجال الهی با اونا سخن میگوین، این اینه همون شخصی باشد که در اقلیم شرقی مثلا زندگی میکرد به همین حرف میزد. نه، کسی که خوی استکبار را دارد، کسی که محرومین را له میکند، این خوی چه در مردم شرق، چه در مردم غرب، چه در مردم شمال، چه در مردم جنوب باشد، در قیامت وقتی چنین شخصی که دارای فرمون خوی است به دوزخ رفت، اون مردان الهی که اصحاب الاعراف هم به چنین گروهی که این صفت را داشتن میگن شما نبودید که در دنیا سوگند یاد میکردید که این طبقه محروم اهل سعادت نیست؟ حالا شاید این شخص را اینا در دنیا ندیدن، ولی اینها را با وصف میشناختن. بیان و ذالک این است، مثلا کسی که رواخار است، این افزون طلب است، این شخص چه در شرق باشد، چه در غرب، چه در شمال، چه در جنوب، چه معاصر این مردان الهی باشد، چه قبل از اونها، چه بعد از اونها، حرفش این است که انما البیع مثل الربا، حرف رواخار این است. حالا این کسانی که اصحاب الاعرافن و بر اون عرف و کنگره این حجاب حضور و ظهور دارن، یعنی بر اون ایوان بلند این حجاب حضور دارن، هر کسی را برابر با اون وسمی درونیش میشناسن. این کسی که اهل رباس یه نشانه ای دارد، مردان الهی او رو با این نشانه در دنیا میشناختن، در آخرت هم همون نشانه مشخص است. ممکن است این کسی که این نشانه را دارد هزارها سال قبل از این مردانی که در اعراف هم جد اصحاب اعراف هم بودند و مردند، یا صدها سال، هزارها سال بعد از او به دنیا آمدند، اصلا در دنیا اینا به یکدیگر برخورد نکردن ولی خوی اینها را میدانن. و گاه به اینها میگنی که اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، شماها نبودید که در دنیا مردان الهی را میگفتید اینا اهل سعادت نیستن، اهل بهشت نیستن؟ حالا ببینید چگونه اینا اهل بهشتن. ادخل الجنه. غرض آن است که این و علل اعراف رجالون، این رجال الهی چون هر کسی را برابر با سیما میشناسد، یک مطلب، سیما هم یعنی علامت نه یعنی صورت، این دو مطلب. و علامت ها هم درونی است که با عقاید و اخلاق شکل میگیرد، این سه مطلب. هر کسی برابر با اون عقیده و خلق بود دارای این علامت است، خواه معاصر وجود مبارک هست امیر باشد یا قبل از هست امیر بود یا صدها سال بعد از هست امیر آمد. این وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه مثلا چه حاکم در اعراف است، این وقتی چشمش افتاد به اصحاب الجنه میشناسد اون مستکبرین متکبر را، به اونها میفرماید ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. خلاصه لازم نیست این اولیاء الهی به معاصرین خودشون هم چه حرفی بزنن، چون برابر با سیما سخن میگوین. اون روز هم که ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم بما كنتم تستكبرون. نه اون خوی تکاثر طلبی مشکل شما را حل کرد، نه این زرندوزی شما، نه زور و نه زر. این کسی که جمع مالا و عدده، این کسی که اخلده در عرض، این کسی که یحسب ان ماله و اخلده، به چنین گروهی وجود مبارک ولی خدا میگوید ما اغنا عنکم جمع اکم و ما کنتم تستکبرون. در تعبیرات دیگر هم آمده است که ذات اقدس را باید ما یغنی عنهم جمع اهم عنکم جمع اکم و مانندون. یعنی اون چرا که شما کردید، این ذخیره کردن های شما به حال شما نافع نبود. بعد در آیات دیگر هم میفرماید که نه تنها نافع نبود بلکه زیان بار بود، برای اینکه همین مال ها را گداخته میکنند. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکفا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنتم تکنزون. پس به این دوزخیان فرماید ما انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. نه زر و نه زور، نون استکبار و قلدری و نه این مال. بعد می فرماین اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، آیا این گروه محروم همونها نبودن که شما در دنیا می گفتید اینا اهل سعادت نیستن، اینا چیز نمی فهمن، اینا سفیهن و اینها مشمول رحمت حق نیستن؟ با سوگندم این حرف ها را ذکر می کردید و می گفتید معادی نیست، و اگر معادی باشد همون کسی که در دنیا متمکن است در آخرت هم متمکن است. در جریان سوره کهف این چنین آمده است که اینا می گفتن قیامتی نیست، اگر قیامتی باشد همون طوری که خدا در دنیا ما را متنعم کرده است در آخرت هم می کند. این حرف اونها بود. اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه. گرچه بعضی از قرائت ها دخلو هست بدون همزه، ولی ظاهرش امر است و فرمان است که اینا صادر میکنن. این گروه که فرمان صادر میکنن گفته شد یا انبیاین یا ملائکه، که این تو تفسیر قرطبی هم آمده، ولی میتوان گفت یا انبیاین یا ملائکن یا اولیای الهی و ائمه علیهم السلام، چون اونم به اذن خدا سخن میگوین. و طبق شواهد گذشته فرشته نیستن، حالا یا انبیاین یا اولیا ممکن است. روایات باید مشخص بکند که اینا چه گروه هن، و در روایات هم آمده که اینا اهل بیت علیهم السلام. خب این خیلی مقام است که در اون روزی که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اونها بالاخره چون بدون اذن خدا که سخن نمیگوین، اینها فرمان میدهن به این اعراف، اصحاب اعراف بلا تکلیف که ادخل الجنه، وارد بهش بشی. در جریان اصحاب اعراف اقوال فراوانی است که ده قول در تفسیر فخر رازی و جامع البیان قرطبی آمده، هم در ناحیه افراد، هم در ناحیه تفرید، هم در حصه مرکزی بین افراد تفرید ده قول نقل کردن. اینا انبیاین، اینا ملائکه، اینا صلحاین، اینا صدیقینن، اینا شهداین، اینا ضعفاء المؤمنینن، هم در مرحله کمال نقل کردن، هم در مرحله ضعف. ولی ظاهرا اصحاب اعراف یعنی کسانی که تو اعراف هستند دو گروهن، یه ده فرمان روایان اصحاب اعرافن، یه ده فرمان پذیرهای اعرافن. اینا که وضعشون ضعیف است و خیلی روشن نیست، حسنات و سیئات اینها هم مساوی هم است و خلط و عملا صالحا و آخر سیئا هستند و هنوز تکلیفشون روشن نیست، اینا هم تو اعرافن. اونا که فرمان روایانن، یعرفون کلن به سیماهم، نسبت به اینها هم احاطه به سلطه الهی دارن، اینا هم اصحاب اعراف هم. خب اها اولا الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دیگه خوزنی نداشته باشید، خوفی نداشته باشید، وارد بهش بشوید که اونجا اصلا خوف و حزنی نیست. این صحنه کرامت به شفاعت را وقتی دوزخیان از فرمان روایان بهش دیدن، اونم حالا طمعشون ظهور میکند. از اون به بعد این چنین است: و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیدوا علینا من الماء مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. حالا که دیدن یه عده افراد بلا تکلیف به فرمان مردان الهی وارد بهش شدن، اونم دلشون میخواد که چیزی طمع بکنن. تا اون لحظه دیگه اون سوخت و سوز تحمل میکردن، اون تشنگی و گرسنگی را تحمل میکردن، اما از اون لحظه به بعد اونم درخواست میکنن، به بهشتی ها میگوین یک مقدار آب به ما بدی، یک مقدار از اون روزی هاتون برای ما بفرستی، افاضه کنی، یعنی از بالا این فیض را به ما برسانید. چیزی که از بالا به پایین میریزد میگن فاض، میگن فاض دمع، عشق ریخ، تفیز و دموعهم تفتر و اعینهم تفیز و من الدمع، همین است. چون و علل اعراف رجالون، اگر اون گروه ضعیف باشد چگونه یعرفون کلن به سیماهم؟ خب اون که همه میشناسن. اینا الان حرفش در این است که اصحاب بهشت وارد بهشت شدن، اصحاب جهنم هم وارد جهنم شدن، اینا با چه علامت میشناسن؟ خب اصل نشانه برای آن است که به زی نشان منتهی بشود. اینا به زی نشان رسیدن، الان مستقر شدن، بهش یا در بهش، جهنمی یا در جهنم. این که فرمود و علل اعراف رجالون، ضعیف که رو عرف نمی نشیند، عرف یعنی بلندای اون سو، اینا تو دامنه حجاب هست. این یک. یعرفون کلن هم نیست، اونا یه همچه قدرت علمی و احاطه علمی ندارن. دو، و همچنین احاطه‌ای با اصحاب جنه داشته باشن، به اونها سلام عرض کنن، این نیست. سه، و ازا صرفت ابصار هم تلقا اصحاب النار، می شود به اینها برگردد. ولی تا حال سخن از ضعاف از اصحاب اعراف به میون نیامده. خب، غرض آن است که بعد از اینکه این گروه ضعیف به فرمان اون گروه قوی به اذن الله وارد بهش شدن، دوزخیان هم طمع کردن، حالا به سراغ شفاعت میرن. به بهشتیان میگن یه مقدار آب برای ما بدید، یه مقدار غذا برای ما، میوه برای ما بدید. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء مما رزقكم الله. این ذکر عام بعد از خاص است، چون مهمترین چیزی که جهنمی میطلبد آب است. از در فضای سوخت و سوز بهترین چیزی که مطلوب است همون آب خنک است. بز اول سخن از آب میکنند. ان افیضوا علینا من الماء، که شما بالا هستید ما پایین، از همون بالا یه مقدار آب بریزید. یا نه اوم مما رزقکم الله، که این منفصله معانت الخلوف و جمع را شاید از در خواستن، هم آب میخوان هم میوه های بهشت و غذاهای بهشت، نه معانت الخلوف باشد که معانت الجمع باشد، که اگر آب دادید مثلا نان ندید یا میوه ندید، یا اگر میوه دادید آب ندید، این چنین نیست. خب طمع نشون میداد که اینها منوان معانت الخلوف خواستن، لااقل یکی از این دو را بفرستید. او مما رزقكم الله. قالوا اصحاب جنت و اصحاب نار میگویند ان الله حرمهما على الكافرين، ما که نمیتونیم کار را بدون اذن خدا بکنیم، خدا هم که تحریم کرده. این تحریم کردن خدا در قیامت، این تحریم تکوینی است، تحریم تکلیفی که نیست، چون اونجا دار تکلیف نیست. نمونش همون بود که قبلا در از سوره مبارکه قصص به عنوان شاهد ذکر می شد. آیه 12 سوره قصص این است که ذات اقدس اله برای اینکه موسی کلیم سلام الله علیه را به مادرش سلام الله علیها برگرداند، دستور داد تکوینن که موسی کلیم پستان هیچ دایه ای را نمکد. بزافند و حرمنا علیه المراضع من قبل، ما از قبل این برنامه ها را تنظیم کردیم، این نقشه ها را کشیدیم. از یک سو احساس این کودک احساس گرسنگی به تشنگی میکند، یک از سوی دیگر دربار فرعون دایه های فراوانی برای ارضاء این کودک میارند، دو از سوی سوم این کودک هیچ کدام از این پستانهای دایه ها را نمی مکد و قبول نمی کند، سه و حرمنا علیه المراضع، تا اینکه اون بگوید هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه و هم له ناظر، اون که بد برگردند پسر فرزند به مادر برگردد، اینا جاردوه الیکه و جاردوه من المرسلین. خب چنین فشاری زمینه اون وصال است. و حرمنا علیه المراضع، یا نظیر انها محرمت علیهم اربعین سنه، که در سوره مبارکه چیز بغیر مانند اون در باره بنی اسرائیل بود، اینا 40 سال در اون وادی تیه سرگردان و متحیر بودن. این تحریم ها تحریم تکوینی است، یعنی اینا محرومن، ممنوعن. در اونجا هم که در همین آیات محل بحث که می‌فرماید ان الله حرمهما على الكافرین، یعنی تکوینن خدا اینها رو معنی کرده است، وگرنه اونجا سخن از تکلیف نیست. نه، نمیتونه استفاده بکنه، کسی دسترسی ندارد. تنها یک مبدا است که قدرت دارد این آب را به اونها برساند، اون خداست و خدا هم که دارد اینها را از اینها انتقام میگیرد. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه افیضوا علینا من الماء مما رزقكم الله قال ان الله حرمهما قال الكافرین، هر دوی اینها را، یعنی تک تک اینها را، نه اینکه مجموع حرام است ولی جمیع حرام نیست، این چنین نیست، یعنی حرم کل واحد اینها را الکافرین، و شما چون کافرینید دیگه نفرمود ان الله حرمهما علیکم، این ضمیر نیاوردن و اسم ظاهر آوردن برای آن است که سبب حکم ذکر شود، وگرنه می فهمود ان الله حرمهما علیکم ظاهرش این است که به ضمیر اکتفا بشود، اما چون اسم ظاهر آورد برای آن است که دلیل حکم مشخص باشد. والحمدلله.